بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
الثاني مقتضى الأدلة المتقدمة كون الحكم الظاهري في الفعل المشتبه الحكم هي الإباحة من غير ملاحظة الظن بعدم تحريمه في الواقع. بحث ما در مورد تنبیهات مسئله براءت بود. بیان شد که مصنف این تنبیهات را در جهت تثبیت اصل براءت به صورت مطلق و بیان کردن حدود و میزان اعتبار اصل براءت بیان می‌کند. تنبیه اول که در مورد تثبیت اصل براءت به نحو مطلق بوده است و اینکه قائلین به براءت مثل محقق حلی اصل براءت را در مطلق شبهات جاری می‌دانند و قائل به تفصیل بین مطلب عام البلوا و غیر عام البلوا نیستند گذشت. اما تنبیه دوم که در مورد حدود و میزان قدرت اصل براءت است، تنبیه دوم در حقیقت در مورد این است که آیا اصل براءت آیا اصل براءت آیا اصل براءت به عنوان اصلی از اصول عملیه هست یا به عنوان اماره ای از امارات؟ انقدر یکی یکی میان که آدم هی میخواد دو خودم از تیگه ترکشش به شما خوردم. ولی بعضی ها که خب دیر میان دیگه کلن میگن که دیگه ما هم کار نداریم، چون مثلا عوارضه صبح هم دیر میاد، خب زور هم دیر میاد. یعنی مثلا جلسه قبلی که چهارشنبه بود صبح که دیر اومد هیچی، بعد با زور هم دیر اومد. خب من کاری داشت دیر اومد دیگه، ولی خب آدم بیکاری هاش میاد فلس. آدم با خودش فکر میکنه میگه خب آقای صبح هم دیر میاد، خب زور هم دیر میاد. خب صبح حالا از شهر قائم ماشین نیست که، اینا بهانه، آدم بخواد میتونه بیاد. بعدش زور دیر میاد، خب زور چی بگیم؟ خب اینجا که توی مدرسه بود، خب یه کار اداری پیش اومد بالاخره انجام دو. این خب باز اون بدتر، عذر بدتر از اونا. خب مثلا که همه کارا ده، یه موقع یه کار اداری که واقعا دیگه چاره نیست، بالاخره یه دوست زبون نفهم بالاخره دارن حضور اداره میکنن، خب اینا بالاخره رو هم دیگه است، خب نمیدونی چی کنن، همینجور رو هم دیگه دارن. یکی از رفقا که توی یکی از کلاس هم میاد، یه روز میاد سه روز نمیاد. یه روزی که از آقای من گفت که آقا بنده خدا چجوری کلاس میاد، گفت اتفاق منم برای خودم سوال بودیم، سوال نکردم این چجوریش رو نفهمیدم. انشالله که حتما خیلی دیم. تنبیه دوم که در مورد میزان و قدرت و اون حدود اعتبار اصل براءت است، این است که آیا براءت، خوب دقت کنید مطلبش خیلی ساده، آیا براءت به عنوان ای اماره ای از امارات است؟ یعنی چه به عنوان اماره ای از امارات است؟ یعنی آیا اصولیون که براءت رو میپذیرند به این عنوان هست که براءت در نظر شخص ظن و گمان ایجاد میکند؟ چجوری ظن و گمان ایجاد میکند؟ چون حالت سابقه اش هم همین بوده است. مثلا استعمال دخانیات آیا حلال است یا حرام؟ ما شک میکنیم که استعمال دخانیات چیه؟ حرام است. خب حالت سابقه استعمال دخانیات اون زمانی که هنوز شرع نیامده بود، اون زمانی که این آقا هنوز به سن تکلیف نرسیده بود، نسبت به استعمال دخانیات وضعیتش چجوری بود؟ اباحه، براءت. الان ما استصحاب میکنیم همون حالت سابقه را، میگیم در گذشته که اباحه بوده، براءت بوده، الان آیا حکمی خلاف براءت احداث شده است، ایجاد شده است یا نه؟ هر چی گشتیم دلیلی پیدا نکردیم. به گمان ما میرسد که نه، حکم جدیدی نیومده، یعنی همون براءت ثابت است. آیا راه اثبات براءت همون تمسک به حالت سابقه است؟ آیا به خاطر این است که حالت سابقه برای انسان ظن و گمان ایجاد می کند که در نتیجه براءت بشه اماره از امارات؟ خواهی اماره از امارات بشه قدرتش بیشتره. چرا؟ چون همون جوری که بعدن هم در پایان استصحاب می خونید در اصول فقه هم گهگوداری بهش پرداخته شده بود، در امارات لوازم هم حجت هستن، اما در اصول عملیه لوازم حجت نیستن. اگر انسان بخواد لازم عقلی یک شیء رو ثابت کنه میشه اصل مثبت. پس چند تا مطلب در هم دیگه است. اولین سیرش این است که آیا اماره یعنی اصل براءتی که ما اونو بر فرض اماره بدونیم، آیا اصلا مفید ظن و گمان هست یا نیست؟ یه سواله. همینو تو بحث نماره مدشن کوتاه. مرحوم شیخ بعضی جا که میخواد بپردازه و از الان بعد تنبیه بعدی، تنبیه بعدی خب شما خوندید، مگه شما قبلا نخوندید که آیا احتیاط اوامرش ارشادیه یا وجوبیه، مولویه، حالا مولویه استحبابیه یا همه رو خوندید، دو مرتبه همون رو تکرار میکنه با یه نگاه دیگه، اما اینو نخونده بودید. خب اینو بعد بیشتر توضیح میده، نه اونو سه صفحه توضیح میده. که بعد اولین سوال اینه که آیا براءت مفید ظن و گمانه یا نه اصلا مفید ظن و گمان نیست. سوال دوم، آیا بر فرض که براءت مفید ظن و گمان باشه، چگونه مفید ظن و گمانه؟ با تمسک و لحاظ حالت سابقه. یعنی چه با تمسک و لحاظ حالت سابقه؟ چون حالت گذشته هر شیئی از اشیا اباحه و براءت بوده است، لحاظ قبل از شر یا لحاظ حالت صغر و جنون شخص. خب مرحوم شیخ میگن که به نظر ما اولا براءت همیشه مفید ظن و گمان نیست. مثلا اون روز که ما همین مطلب رو بیان کردیم، آقای قصوری گفتن که خب به نظر من موضوع اصلا عوض شده، اصلا یه چیز دیگه شده. طرف قبل از اینکه شریعت بیاد حکم براش اباحه بوده، الان 1400 سال گذشته، ما الان بگیم که همونو لحاظ میکنیم اصلا در مخیله منم نمیگنجه. خب برای آقا اصلا ظن و گمان حاصل نمیشه. یا طرف قبل از این که بالغ بشه یا در زمانی که دیوانه بود بعدن افاقه پیدا کرد، اون زمان حکم براءت بوده. چرا؟ چون مطلوب العبارت بوده. الان هم ما بگیم که حکم اینه، برای من اصلا نمیشه. مرحوم شیخ میگه به نظر ما که اصلا براءت مفید ظن و گمان نیست. میگه البته بعضی وقتا میتونه مفید ظن و گمان باشه. میتونه کجا؟ مطلب عام البلوا، هیچ مانعی از نشرش نبوده، هیچ دلیلی بر اختفاء حکم نبوده، به تعبیری هر چی گشتیم پیدا نکردیم. حال این که مقتضای حال و وضعیت به گونه ایه که اگر حکمی وجود داشت حتما به دست ما میرسید. حالا که هرچی گشتیم و حکمی وجود نداره، برای ما ظن و گمان درست میشه. پس حکمی اصلا نسبت به این موضوع، نسبت به این فعل وجود نداره. خب مروشه میگه خب اونجایی هم که ظن و گمان درست بشه با عوامل خارجی که الان توضیح دادیم، دلیلی برای اعتبار ظن و گمان نیست. چه دلیلی برای اعتبار ظن و گمان؟ پس ببینید مروشه ردیف میتونه. بعد برمیگرده میگه اصلا کی گفته اونایی که تمسک به اصل براءت میکنن نظر به حالت سابقه دارن؟ اونایی که تمسک به اصل براءت میکنن در صدد اثبات حکم ظاهری هستند.
نه سلسله به اثبات حکم واقعی و بیان واقع. اصل براءت تعیین میکند وظیفه عملیه انسان را. از کسی که تمسک به اصل براءت میکنه سوال میکنه، میگیم آقا تا کی براءت؟ میگه حتی یثبت ناقل، تا زمانی که دلیلی برای این شی چی بشه؟ پیدا بشه. این نشان دهنده اینه که تمسک به اصل براءت مقطعیه. اما اونی که اماره رو تمسک میسنه مثل خبر واحد چی میگه؟ میگه به نظر من طبق این خبر واحد داره میگه واقع این است، چون امارات در صدد کشف هستن. اما اصول عملیه اصلا در صدد کشف نیستن. میگن اتفاقا چون دستمون خالیه فعلا وظیفت اینه، اما امارات و ادله قطعیه مثل خبر متواتر، نصوص قرآنیه در صدد چی هستن؟ کشفن. حالا در ادله قطعیه کشفشون 100% مطابق واقعه، که البته در همون جام به قول این آقایون متأخر غالبا الان قائل به اینن، همون جام خطا برداره، اما میزان اعتبار خطاش خیلی پایینه که در دید عقلا اصلا لحاظ نمیشه. اما در امارات میزان و اعتبار خطاش تو ذهن میاد، اما چون شارع مقدس بنایش بر تسهیله، چون مکلفین چاره غیر از این ندارن، چون چاره مقدس نمیتواند مکلفین رو کلبه ها امرها کنه، مجبور شد بالاخره به این طرق چی بشه؟ قانع بشه. به تعبیر دیگه علمی را جای علم میشینه، لذا بهش میگیم علمی دیگه. این قسمت اول. بعد مرحوم شیخ میاد اسناد میده به اکثر و جماعتی از اصولیون، میگه ولی متاسفانه وقتی کتاب های اصولی رو ورق میزنیم، مثلا صاحب معالم شیخ بهایی در از زبده و غیره، حتی محقق در معارج، اینا تو ذهنشون اینجوری بوده که براءت اماره از امارات میدونستن. مثلا صاحب معالم وقتی میخواد ادله خبر واحد رو بیاد بشماره، میاد تمسک میکنه در زنون، وقتی میخواد ادله شونه بشماره، حجیت زنون رو میخواد بررسی کنه، میاد یکی یکی میگه، مثلا میگه آیات، آیه نصر، آیه نبع، دو تا آیه بیشتر بررسی نمیکنه. بعد از اینکه آیات رو بررسی میکنه، میاد میگه که اجماع، بعد دلیل چهارم میگه انسداد. بعد میخواد انسداد رو که بررسی کنه، در انسداد میگه این آقایون گفتن که هیچ کدام از اینا مفید زن نیست. بعد ایشون میگه که عبارت اینه که و وضوح و کون اصالت البراءت لا یفید غیر الزن. ما با این عبارتش کار داریم، میگه واضح است که اصل براءت افاده نمیکنه مگر زن را. یعنی گویا این که اون قبول کردن اصل براءت رو برده رو زن و گمان. یا چند جلسه قبل خوندیم محقق در معارج میگفت استصحاب یکی از ادله چیه؟ استصحاب، استصحاب حال عقل، بعد عدم الدلیل دلیل العدم، و استصحاب حال، بالاخره خلاصه حالت سابقه رو لحاظ میکرده. این حرفا تو کتب اصولی فقها نشون دهنده اینه که گویا اینا میگفتن در برای اجرای اصل براءت حالت سابقه و ظن و گمانی که از حالت سابقه حاصل میشه لحاظ میشه. بعد مرحوم شیخ میگن که این درست نیست، و اتفاقا اصولیون وقتی که به اصل براءت تمسک میکنن نظر به حالت سابقه ندارن، همه هم مقامشون اثبات یک حکم ظاهری و تعیین کننده وظیفه عملی است. بعد میگه و تحقیق، حالا هر چی دلشون میخواد بگن، انقدری که ما میفهمیم همینه، اصل براءت اصلی از اصول عملی است، تعیین کننده وظیفه عملی است، حکم ظاهری است، اماری از امارات نیست، مفید ظن و گمان، ظنی هم که تظاهر بشه حجت نیست. مضاف بر این که شما فرض کنید حالت سابقه رو بشه لحاظ کرد، اصلا میشه لحاظش کرد دیگه، درسته؟ حالت قبل از شر یا حالت قبل از صغر، بچگی من به خدا میشه لحاظ کرد. مراشد میگه با وجود ادله نقلیه و عقلیه که برای اثبات براءت گفتیم، چه نیازی به حالت سابقه داریم؟ ما 4 تا دلیل آوردیم اثبات کردیم اصل براءت را، آیات، روایات، اجماع، عقل. با وجود این ادله عقلیه و نقلیه، اصل براءت به عنوان اصلی از اصول عملیه که بیانگر حکم ظاهری است ثابت میشه. اصلا نیازی به لحاظ حالت سابقه نداریم که بگیم حالت سابقه مفید ظن و گمان هست یا نیست، اون ظنی که حاصل میشه حجت هست یا حجت نیست. نه، ما میگیم اصلی از اصول به واسطه ادله اربعه ثابت میشه به عنوان اصل براءت. یعنی شما یه فقیه اجازه دارید نسبت به فعلی که حکمی براش پیدا نکردی و دستتون خالیه، فعلا براءت رو جاری کنید و حکم به اباحه بنمایید. این بیان مرحوم
شرک که هی پستی بلندی بره.
این بیانات بهشون در رابطه با این که بگن برایت اصل یا اماره، این
اگه منبعش رو اگه منبعش بشه تمسک به ولد صاحب و برخواست از زن میشه اماره دیگه، چون وجه حجیتش زنه. اما در اصول عملی وجه حجیت زنه، چه میخواد برای شما زن گمان حاصل بشه، چه برای شما زن گمان حاصل نشه، چه شما بگید حالت سابقه رو میشه لحاظ کرد، چه بگید یا مثلا شما چه بگید موضوع عوض شد، چه موضوع هر چی بگی اصل اصل جاری میشه، اصل تعبد میشه. اما اگر گفتید که وجه حجیتش لحاظ حالت سابقه است و ظن و گمانی که از حالت سابقه حاصل میشه میشه اماره دیگه، چون درسته کشفه همه ابتران بگینه دیگه. بله از ثانی علامت بزنه بینویسید همانطور که در گذشته بیان شد این تنبیهات در صدد تثبیت اصل براءت و قابلیت جریان آن در همه مصادیق و موارد به نحو مطلق و همچنین در صدد بیان میزان قدرت اصل براءت می باشند. نقطه بیلگور تنبیه اول که گذشت در صدد تثبیت اصل براءت بوده است و اینکه تمام قائلین به اصل براءت بگون آن را به نحو مطلق جاری می دانند و قول به تفصیلی وجود ندارد. خیلی جا به درد می خوره. قبلا اگه یادتون باشه لابلای بحث می گفتیم اجماع مرکب مثلا. و اما تنبیه دوم در صدد بیان میزان اعتبار اصل براءت می باشد، یعنی آیا اصل براءت اینکه میگیم اصل که با تعبیر بعدی منظور که این اصل میشه قاعده براءت، که آیا اصل براءت به عنوان اماره ای از امارات به حساب آمده و به تعبیر دیگر آیا وجه حجیت آن افاده ظن و گمانی است که از لحاظ حالت سابقه داخل پرانتز قبل از شرع و قبل از بلوغ ببندید. لحاظ حالت سابقه می باشد، افاده زن نیست که از لحاظ حالت سابقه حاصل می شود می باشد، یا خیر به عنوان اصلی از اصول عملیه و تعبدن به خاطر
وجود ادله خاص بر حجیت آن پذیرفته می شود و در صدد تعیین وظیفه عملیه مکلف و رهایی بخشیدن او از حیرت و سرگردانی می باشد، نه در صدد کشف از واقع. الان من سوال بذارید این چند کلمه رو بنویسید که بعد بقیه جزئیات رو عبارت میگم. مصنف میفرمایند اصل براءت در صدد بیان حکم ظاهری و تعیین وظیفه عملیه مکلف می باشد، بدون اینکه حالت سابقه در آن لحاظ شود. و بر فرض لحاظ حالت سابقه بگو همیشه مفید ظن و گمان نمی باشد. اول کسی میگه نمیشه، حالا بر فرض شما میگه نه حالت سابقه لحاظ میشه، خب همیشه مفید ظن و گمان نمی باشد. و بر فرض حصول ظن و گمان از لحاظ حالت سابقه دلیلی بر اعتبار این ظن و گمان وجود نداره. چون اگه وقتی بشه ظن، میشه ظن خاص دیگه، لحاظ حالت سابقه داره میکنه. خب قبلا خوندیم که آیا هر ظنی از ظنون حجته؟ نه، باید حتما دلیل بر اعتبار. مثلا میخوام خبر واحد مفید ظنه، آیه نبع حجت ثابت میکنه، آیه نفع، آیه کتمان حجت ثابت میکنه، یا ما دلیلی بر اعتبار این حالت سابقه نداریم، دلیلی بر اعتبار این ظن و گمان وجود ندارد. این بیان مصنف به صورت جمع، یعنی رو عبارت هم میگه از ثانی، ای تنبیه ثانی، مقتضل ادلت المتقدمته، آن چیزی که ادله گذشته آن را به اثبات میرسانند. بالای الادله المتقدمه علامت بزنید روسید، یعنی ادله اربعه ای که قائلین به براءت بر اثبات مدعای خود یعنی اصل براءت آورده بودن. و مصنف اگرچه بعضی از آن ادله را نپذیرفته بود، ولی بعضی از آنها را مانند تقریر اول دلیل عقلی یعنی قبح عقاب بلا بیان را پذیرفته بود. خب درست کنید همین یکی رو پیاده کن تو ذهن خودتون. قبح عقاب بلا بیان چی میگه؟ قبح عقاب بلا بیان تکلیف ثابت میکنه، تکلیف بر میداره. قدرت و زور قبح عقاب بلا بیان چیه؟ میگه اگه بخواد تکلیفی ثابت بشه نسبت به این فعل مشتبه و حرام، این یعنی این که خداوند متعال میخواد تو رو چوب بزنه در حالی که حرفی هم نگفته. خب این قبیحه. عقاب بلا بیان میگه به نظر من خیالت راحت باشه، با ضرس قاطع میگم، قطع دارم، یقین بهت میدم که تو تکلیفی نداری، نه تکلیفی در واقع نیست، تو تکلیفی نداری و تو چوب نمیخوری. همیشه حکم ظاهری، وظیفه الانت خیالت راحت باشه، برو. مقتضی ادلت المتقدمته کون الحکم ظاهری فلفعل المشتبه الحکم، بعدش ویلگو بذارید، هیل اباحتو. این که حکم ظاهری، حکم ظاهری یعنی چی؟ تعیین وظیفه عملیه، تعبر، نه کشف. حکم ظاهری در فعلی که مشتبه به حرام هست، اون اباحه است. من غیر ملاحظت ظن به عدم تحریم اون حکم الواقع. حکم ظاهری نمیگه که این عمل در واقع حرام هست یا در واقع حرام نیست. الان گفتیم همین قوه عقاب بلا بیان، آقای کاظمی رو الان در این مورد قوه عقاب بلا بیان جاری میکنیم، میگه این عمل در واقع حرام نیست. چی میگه؟ میگه تو وظیفه ای نداری. پس من غیر ملاحظت ظن به عدم تحریم اون حکم فعل فهذا الاصل، یعنی اصل براءت، یفید القطع به عدم اشتغال ذمه. خب درسته دیگه؟ قوه عقاب بلا بیان میگه من به تو قطع میدهم، من به تو یقین میدهم که ذمه تو مشغول نیست. لذنه به عدم الحکم واقعا، حتی ظن و گمانم نمیده به دهی که واقع این مطلب حکمی نداره، چون اصلا با واقع کاری نداره. ولو افادهو، اگرچه افاده کند اون زن را، لم یکن معتبرن. چگونه مفید زن و گمانه؟ گفتیم با لحاظ حالت سابقه. ولو اگرم یه موقع افاده کند این اصل اون زن را، لم یکن معتبر. پس اول اینه که اصلا لحاظ حالت سابقه نمیشه، اصلا در صدد بیان واقع نیست، اصلا اماره از امارات نیست، فقط تعیین وظیفه عمله. حالا گیرم که شما لحاظ حالت سابقه کردی، اصلا مفید ظن و گمان نیست، با واقع کاری نداره. گیرم که اصلا مفید ظن و گمان بود، که الان توضیح میدم کجا گفتم از خارج، این ظن باز دلیلی برای اعتبارش نیست. بالای لو افاده او بنویسید، مثلا در صورتی که دلیلی یافت نشود و مسئله عام البلوا باشد و مانعی از نشر حکم نباشد، پس بگونه گشتم دلیل پیدا نکردم، مسئله عام البلواه، مانعی از نشر حکمم نیست و وجهی هم برای اختفاء حکم نباشد، برای مجتهد ظن و گمان حاصل می شود به عدم حکم در واقع. خب وقتی اینجوری باشه، بله، برای ظن و گمان حاصل میشه. یه مطلبیه که هر روز مردم در زندگی دنیا باش مبتلا هستن، مانعی هم از این نبود که خداوند متعال اینو بگه، مسئله حکومتی نبود، مسئله سیاسی نبود، یه مثلا بربود به طهارت بود، دلیلی هم برای نبود که بعدم دشمنای دین بخوان اینو مخفیش کنن، هرچی هم گشتن هیچ یه رگ و ریشم رو نکردن. خب برای من ظن و گمان مثلا میشه که اصلا در شریعت برای این مطلب حکمی به اثبات نرسید. اما این ظن و گمانی که حاصل میشه باید وجه حجیتش ثابت بشه، دلیل و پشتوانه قطعی برش بیاد. لم یکن معتبرم، دلیلی برای این ظن و گمان وجود نداره. این حرف مرحوم شیخ انصاری. الا ان الذي يبحر من جماعتين، الا به معنای لاکنه، لاکن اون چیزی که آشکار می شود از جماعتی، کونهو بودن اون اصل براءت، من الادلت زنیته، از ادله زنیه بشه. چند تا چیز این مطلب الان توی خوابیده قصفاری، اماره از امارات است، در صدد کشف واقع است، وجه پذیرش آن همین ظن و گمانیه که حاصل میشه، نه تعبد، حالت سابقه لحاظ میشه، اون حالت سابقه مفید ظن و گمان هست، اون ظن و گمانی هم که حاصل میشه و دلیل بر حجیتش هست. یک کلمه همه توش هست دیگه. آیا اون چیزی که آشکار میشود از جماعتی بودن اون اصل براءت من الادلت ظنیته، مثل خبر واحد، مثل اجماع بر فرض قبولش، مثل شهرت فتوایی، مثل قول لغوی، من هم از جمله اون جماعت صاحب المعالم عند دفع الاعتراض عن بعض مقدمات دلیل الرابع الذی ذکره لحجیت خبر الواحد. ایشون وقتی داشت ادله خبر واحد رو ذکر میکرد، آیه نبر رو میگه دلیل اول، آیه نفر دلیل دوم، اجماع دلیل سوم، دلیل رابع انسداد. برای اینکه انسداد ذکر کنی مقدماتی باز ذکر کنه، یکی از مقدمات اینه که باید مفید ظن و گمان بخواد باشه. یه عده اعتراض میکنن میگن هیچ کدام از اینایی که شما گفتید مفید ظن و گمان نیست. ایشون میگه کی گفته؟ حداقل اینه که اصل براءت مفید ظن و گمان از ظاهر کلام صاحب معالم این است که گویا عنایت ایشون به اصل براءت به خاطر اون افاده ظن و گمان است، نه به خاطر اینکه اصلی از اصول باشد و توجه از باب ظاهر حرفش اینه. بالای آخر خبر الواحده علامت بزنید، ایشان بعد از بیان آیه نفر بیگور، آیه نبع و اجماع به دلیل انسداد تمسک نموده و سپس در مقام دفع اعتراض کسی که میگوید ان الادله لا تفید الظن، یه دفعه میگه حرفایی که شما زدی در مورد دلیل انسداد هیچ کدام از اینها ارزشی نداره، که چون حتی برای آدم ظن و گمان هم درست نمی کنه. میفرماید در مقام دفع اعتراض کسی که میگوید ان الادله لا تفید الظن، میگوید یا میفرماید و وضوح کون اصالت البراءه لا يفيد غير الظن، و این عبارت ایشان ظهور در این دارد که اصل براءت دلیل اعتبار آن افاده ظن و گمان می باشد و به تعبیری در قالب ادله ظنیه و امارات گنجانده می شود، نه در قالب با قافا، نه در قالب اصول عملیه که به عنوان تعبد مورد پذیرش قرار می گیرن و در صدد که به عنوان از باب تعبد مورد پذیرش قرار می گیرن و در صدد تعیین وظیفه عملیه مکلف می باشند، نه کشف از واقع. خب یکی از این جماعت صاحب معالم بود و من هم شیخون البهایی. بعد که شیخ بهایی میگه اصلا این مشهور گویا بین اصولیون بوده، گفتم از توضیح خارجی میدادن، گویا وقتی آدم در کتب اصولی میچرخه اینها اصل براءت رو تو نظرشون به عنوان اینکه مفید ظن است، حالت سابق لحاظ بشه، اینجوری میگن. و لعل هازا، هازا یعنی چی؟ اینکه اصل براءت به عنوان ادله ظنیه باشد، به عنوان اماره از امارات باشد، هو المشهور بین الاصولین حیث لا یتمسکون فیه در اون اصل براعت الا به استصحاب البراعت السابقه. لذا وقتی که نگفتنه وقتی که اصولی و مخصوصا قدما میخوان اصل براعت رو ثابت کنن، میگه آقا دلیل برای اعتبار اصل براعت چیست؟ مثل محقق صاحب معارض میگه استصحاب البراعت السابقه. الان استعمال دخانیات حرام یا حلاله؟ میگیم قبل از این که شریعتی بیاد حلال بود، الان دلیل بر حرمت همون حلال سر جاشه. قبل از این آقا بسنه تکلیف برسه، استعمال دخانیات نسبت به این شهر، نسبت به اون شهر، نسبت به این شهر حلال بود، الان دلیل بر حرمت نیست، همون حلاله. این که میرن سراغ استصحاب، معنای استصحاب چیه واسه؟ یعنی حالت سابقه رو لحاظ میکنن، یعنی ظن برخاسته از حالت سابقه رو لحاظ میکنن. دنبال واقعا دیگه،
دنبال واقعا نیستن
دیگه. با این نه، استصحاب به عنوان محرز دیگه کاشفیت داره، چون کاشفیت ناقص داره، ولی تو جای خودش میخونه. کسی الان شما طهارت داشتی درسته؟ الان شک میکنه طهارت داری نداری، وقتی لحاظ حالت سابقه میکنی معناش چیه؟ یعنی که واقع من در گذشته طهارت بوده، همون واقع در گذشته رو میارم شما لازم بعدم میخونید که استصحاب اصل محرزه. غالبا میگن مفید کشفه و اماره میدونه، اصل نمیدونه استصحاب، معلوم شد اصل میدونه. ولی قدما همه اماره میدونه همین میده. حالا به طبق نظر قدما که اماره دیگه، متأخره میگن اصل، اینا طبق همه حرف اونا داره میگن غالبا اصل محرز میدونه میشه دیگه. براعت اصلیه همون استصحاب حالات سابقه، هیچ چیز جدیدی نیست. یکی از مصادیق استصحاب حالات سابقه براعت اصلیه است. کلام خودشم جدوتا میگه یکی از اون موارد است. حالا این که من گفتم مرحوم شیخ این تنبیه رو باید بیشتر از اینا توضیح میدم، تنبیه بعدی رو میخونید دیدید چقدر بحث کرد دیگه، اون همش یه چیزه. اینی که باید یا قبلیه انقدر نیاز به انقدر عبارت پردازی نبود، این جای بحث داشت. حیثو این حیثو حیثوی تعلیلیه هست، تعلیل برای هازا هو المشهور بین اصول علله. از کجا میگید مشهور بین اصول؟ میگه به خاطر این که تمسک نکردن در اصل براعت الا به استصحاب البراعت السابقه، بل ظاهر المحقق فی المعارج الاتباق و علی التمسک بالبراعت الاصلی حتی یثبت الناقل. میگه بلکه ظاهر محقق در معارج اینه که اجماع وجود دارد، همه حالت سابقه رو لحاظ مونن. کجای حرف محقق در معارج اجماع داره؟ آقای کاظمی قبلا خود جلسه قبل حرف معارج رو، از کجای حرف معارج در میاد که ایشون ادعای اجماع داره؟ ها؟ چون وقتی که استصحاب رو ذکر میکنه نمیگه دلیل و نا اندنا، بلکه استصحاب رو به عنوان دلیل سوم تقریر عقلی ذکر میکنه به گونه ای که همه کنه اینو قبول دارن. ببینید وقتی عبارت معارج رو میخوندید اون روز ایشون رو نمیمده تو عبارتش همه تنبیه اول وقتی خوندید همون صفحه اول تنبیه اول صفحه 93 خوندید چی گفت؟ الثالثو عل استصحاب و اقسامه ثلاثه، استصحاب و حال العقل. نگفت که مثلا الثالثو، هیچ اشاره نکرد که حرف من اینه، که انهو حرف همین اصولیون همینه. لذا ایشون هم داره میگه که ظاهر المحقق، ظاهر محقق متشرف از شد محقق وقتی هر مثل این که من به شما اینجوری میگم ما یکی از ادله حجیت خبر واحد آیه نبع، از آیه نبع رو توضیح میدم، به هیچ ایراد و اشکال کسی اشاره نمی کنم. شما تو ذهنت میاد که آهان اصولیون برای اثبات خبر واحد با آیه نبع استناد میکنن. ایشون هم میگه یکی از ادله ای که اصل براعت رو ثابت میکنه استصحاب. استصحاب سه قسمه، یکیش استصحاب حاله، اصلا مطلب و جوری پیش میبره که انهو همه قبول دارن، همه حالت سابق رو لحاظ میکنن، همه ظن و گمان رو لحاظ میکنن، هیچ اختلافی نیست. لازم میگه ظاهر محقق در معارج الاتباق و اتباق یعنی اتفاق نظر، اجماع، اجماع کل، التمسک بالبراعت اصلی، یعنی همه برای اثبات براعت به براعت اصلیه تمسک میکنن. براعت اصلی یعنی چی؟ استصحاب حالت گذشته. حتی یثبت ناقل، تا یه دلیلی بیاد بگه نه آقا استصحاب نمیشه، حکم به طریق دیگه ثابت شد. و ظاهره، ظاهر محقق در معارج، ان اعتمادهم فی الحکم بالبراعت علا کونها، بر بودن اون براعت، هی الحالت السابقه اصلیتو. ظاهر عبارت معارج اینه که گویا اصولیون برای اینکه اصل براعتو بپذیرن همه تکیهگاهشون چه؟ وجود حالت سابقه و اینکه اون حالت سابقه هنوز تغییر نکرده است. خب بالای الحالت سابقت الاصلی بنویسید به تعبیر دیگر، به تعبیر دیگر ظاهر عبارت ایشان آن است که، به تعبیر دیگر ظاهر عبارت ایشان آن است که اصولیون مرادشان از اصل براعت باقی نگه داشتن براعتی است که در گذشته وجود داشته است، لذا در صدد احداث حکمی نمی باشند. اگه شما گفتی براعت اصلی، معنی براعت اصلی چیه؟ همان براعتی که در گذشته بوده است، همان براعت گذشته الان هم هست. درسته؟ الان گفتی حکمی صادر کردم، اما اگر منظورتون اصلی از اصول باشه، میگی به خاطر این دلیل، این دلیل، این دلیل، به نظر من شارع میگه الان حکم تو اینه، میشه احداث حکم. اما اگر براعت اصلی شد همونی که در گذشته بود و باقی نگهش میداد، میگه دلیلی بر نقلش نیومده، به نظر ما سر جاش، که بکشونی به الان و تحقیق. و بعد از این که مرحوم شیخ حرف اولیه خودشونو میزنن، حرف اولیه خودشون نیست که به نظر ما اصل براعت اصلی از اصول لحاظ حالت سابقه نمیشه، اگر هم لحاظ بشه مفید زن و گمان نیست، اگر هم مفید زن و گمان بشه این زن اعتبار نداره، به نظر ما اصل براعت خیال مکلف رو به نحو قطع راحت میکنه، در صدد زن از واقع هم نیست، چه برسه قطع از، اصلا نمیخواد بگه حکم در واقع نیست. قبح عقاب بلا بیان میگه اگه شارع بخواد تو رو عقاب کنه قبیحه، نمیگه حکم در واقع نیست، چه میخواد حکم در واقع باشه چه میخواد حکم در واقع، بعد که همه اینا رو میگه، بعد میگه البته به نظر ما جماعتی از اصولیون حرفشون اینه که براعت مفید زن و گمانه، ظاهرا براعت رو اماره از امارات میدونن، بلکه از عبارت های محقق اینجوری برمیاد که همه علما بل اتفاق وقتی به براعت تمسک میکنن منظورشان براعت اصلی است و برای اثباتش به استثاء تمسک میکنن، هیچ کی هم حرفی نزده، همه اینو میرسونه که اونها اینو از ظن و گمان میدونن، اماره میدونن، تمسک به حالت سابقه میکنن، بعد میگه دو مرتبه و تحقیق و جنبندی میکنه و تحقیق و همه حرفی که شما نوشتید انهو همانا شأن این است که لو فرض حصول الظن، لو فرض چه گزمه، یعنی اولا که ما میگیم اصلا ظن و گمان اثر نمیشه، حالا اگه فرض بشه، گفتیم کجا فرض بشه، مطلب عام البلوا باشه، مانعی از نشرش نباشه، دلیلی بر اختفاءش توسط دشمنان نباشه، منم هرچی گشتم هیچی پیدا نکردم، خب بالاخره حتما یه چیزی بوده که به دست ما نرسیده دیگه، بالاخره این وسط سوزون نه یه چیزی شده، و الا چه دلیل داشاره نگه، شاره که احکام همه چی رو حتی مباحات رو از اجازه کرده، خب میگفت این مورد دیگه، این مطلب هم که عام البلوا است، انه همانا شأن این است که لو فرض حصول الظن من الحالت السابقه فلا يعتبر، اولا میگیم ظن و گمان حاصل نمیشه، بر فرض هم که ظن و گمان حاصل بشه اصلا دلیلی برای اعتبار این ظن و گمان نیست. یه نفر میگه اجماع فقها چیه؟ همه الان مگه شما نگفتید ظاهر عبارت محقق اتباق اجماع چی؟ اینجا سوال مقدره، میگن اجماع که حاصل میشه چی؟ میگه اجماع، حرف محقق این نیست که علما اجماع دارن برای اعتبار این زن، که نهایت زور حرف محقق چیه؟ علما اتفاق نظر دارن بر عمل کردن به حالت سابقه، نگفتن زن گمان داره، که حرفشون بیشتر از این نبود، که حرف محقق چه دلالت داره؟ بله استثناء حالت سابقه، یعنی چی استثناء حالت سابقه؟ در مقام عمل، خب نه دیگه، هیچ چیزی نگفت در مقام عمل همه حالت سابقه رو میارن عمل میکنن، چیز دیگه نگفت که درسته دیگه. الان محقق گفته علما اتفاق نظر دارن بر این که زنی که از حالت گذشته برخواسته از حالت گذشته حجته. خب میدونم اتفاق خواست صفحه بعدش باز بحث کردیم، گفتیم اینجا بعضی جا تسامح داره در استصحاب، یعنی کشاندن حالت سابقه، یعنی عمل موافق. حالا یه صفحه دو صفحه برید بعد خود شیخ هم اونجا گفته بود دیگه، شیخ صفحه 96 گفته بود دیگه، بعد جلتر هم که اومده بود دو مرتبه صفحه 98. فجعله من اقسام الاستصحاب مبنیون علا ارادت مطلق الحکم علا طبق الحالت سابق اندشن. خداشه چرا؟ همونجا گفتیم منظور از استصحاب اینه، کاری که الان میکنن مثل کار گذشته است. چون اگه منظور از استصحاب استصحاب اصطلاحی باشه با عدم و دلیل، دلیل و عدم که نمیشه، عدم و دلیل، دلیل و عدم یعنی چی؟ میگه الان گشتم هیچ چی پیدا نکردم، این خودش بهترین دلیل است برای اینکه پس حکمی الان ثابت نیست. اسم گذشته استصحاب نشون دهنده اینه که منظورش از استصحاب چیه؟ یعنی عمل کردن در حال حاضر، عملی که موافق با عمل در گذشته است. گذشتم برائت بود، الانم چیه؟ خب این حرف محقق همین مقدار فهم میرسونه. علما در مقام عمل اتفاق نظر دارن و مطابق حالت گذشته عمل میکنن. مرحوم محقق هیچ جا نگفته که علما به ظن و گمانی که از حالت سابقه حاصل میشود اتفاق نظر دارن و این اجماع سبب حجیت اون ظن و گمان دیگه بارش نداره که. ول اجماع او لیس علی اعتبار هازن ظن، بالاش بنویسید بالای لیسه، تا این که اصل براءت از امارات معتبره به حساب آید. ول اجماع او لیسه علی اعتبار حاضر زن و انما هو خب یعنی چی؟ اون اجماع علل عمل علا طبق الحالت سابقه. نهایت زور عرض از کلام محقق در معارج اینه که علما در مقام عمل عملشون مثل حالت چیه؟ گذشته از حالت سابقه است. بله علل عمل بنویسید، علل عمل علا طبق الحالت سابقه، یعنی عمل فعلی برای مکلف مانند عمل گذشته بوده و عمل جدیدی بر ذمه او قرار داده نشده است. و این مقدار هیچ دلالتی بر لحاظ حالت سابقه و حصول ظن از حالت سابقه و حجیت آن ظن ندارد. عملشون مطابق حالت سابقه بود. حالا دلیلشون چی بود؟ عدم و دلیل، دلیل و عدم بود. دلیلشون همینایی که ما گفتیم بود. به یه دلیل دیگه شد عمل کرد. کی گفته دلیلشون حتما همهشون استصحاب و ظن اینا بوده که؟ من به شما دارم میگم همه علما در جایی که شبهه تحریمیه باشد مطابق حالت سابقه قبل از شرع عمل میکنن. معناش چیه؟ یعنی عمل فعلیشون مطابق اونی که در گذشته بود. آیا دلیلشون هم لحاظ حالت سابقه بوده؟ شاید بوده شاید نه. آیا دلیلشون این است که حالت سابقه ظن و گمان حاصل میشه؟ آیا منظورشون اینه که ما حالت سابقه را لحاظ میکنیم و از این حالت سابقه برای ما ظن و گمان حاصل میشه و ما این ظن و گمان اینا رو گفتم؟ شما گفتم تای این حرف اینه که علما اجماع دارن، اتفاق نظر دارن که مکلفی که حکم جدیدی براش ثابت نشده است، عمل و وظیفه فعلیه او همان وظیفه سابق است، در سابق اتفاق نظر می آمد. لذا مرحوم شیخ گفته بود که به خاطر همین مرحوم محقق قسم دوم استصحاب گفته بود، اسمش گذاشته بود. با این استصحاب نیست که در قسم دوم اصلا لحاظ حالت سابقه نشده بود، گفته بود عدم و دلیل، دلیل اون عدم، هرچی گشتیم هیچی پیدا نکردیم، این بهترین دلیل است برای اینکه چیزی وجود نداره. باید شعاره اگه چیزی وجود داشت ذکر میگه، میگه اصلا حالا سابقه لحاظ داشته، میگه چرا بشه میگه استصحاب؟ به خاطر اینکه این عمل موافق حالته بود. به تعبیر دیگه استصحاب در لغت یعنی هر کاری که موافقت با حالت سابقه داشته باشه، خواه دلیل بر اعتبارش لحاظ حالت سابقه و ظن و گمان و اعتبار و ظن و گمان باشد، خواه به خاطر دلیل خارجی دیگه باشه. لذا همونجا مروشه گفته بودن ولو لدلیل آخر غیر اتکال علی حضرت سابقه، ولو اینکه دلیل حجیت عمل یه دلیل دیگه باشه غیر تکیه و حالت سابقه. آخر جلسه قبل بوده. خب حالا که اینجوری شد ولا یحتاج الیه، الیه میخوره به چی؟ لحاظ حالت سابقه، عمل بر طبق حالا، حتی همین مقدار ما نیاز نداریم، ضمیر الیه میخوره به عمل علی طبق حالت سابقه. اصلا ما وقتی که خود ما دلیل بر اصل براحت داریم، حتی چرا حرف حالت سابقه رو وسط بکشیم؟ ولا یحتاج الیه، بر اون عمل طبق حالت سابقه بعد قیام الاخبار المتقدمته. چون یادتون باشه مرحوم شیخ آیات رو قبول نکرده بود، بعد اجمار هم قبول نکرده بود. چیزی که قبول کرده مرحوم شیخ دلیل عقل بوده، اونم تقریر اول و تعدادی از اخبار. مثل چی؟ کل شیء مطلق حتی ورد فیه النهی، اینو مثلا قبول کرده بود. اخبار تو براعت نگفته بود، میشه مؤکد عقل. همین چیه اون یه وقت دیگه، بعضی وقتا میشه مؤکد حکم عقلی، اون یه وقت دیگه که آیا هر چی مؤکد حکم عقل باشه ارشادی هست. اما مرحوم شیخ در همین تنبیه بعدی قرار میداره که ارشاد مهم نیست. لذا من وقتی نوشتی توی جزبتون نوشتی گفتم حد اقل دلیل عقلی رو قبول داشت، اصلا اخبار رو بسر نه. ولی اگه اخباریاتون باشه، یکی از اخبار این بود کل شیء مطلق حتی ورد فیه النهی. مرحوم شیخ میگه روایت های دیگه میگن در صورتی حرف شما براعته که حتی مانع عمومی هم نیاد، اما ورد فیه النهی میگه مانع خصوصی. بعد ما تو نوشتن حتی همه اخبارم گذاشتیم کنار، گفتیم حداقل دلیلی که مروش قبول داشت قبه قابل بیان بود دیگه. قبه قابل بیان چی میگه؟ میگه خیالت راحت باشه، من به تو قطع میدم چوب نمیخوره. نمیگه خیالت راحت باشه مگه در واقع نیست. تامش میشه تعبد، میشه اصله. اما این که میگیم تعبده، منظور این که در صدد کشفی چیزی نیست، وظیفه انجام میدی بزرگ تو قاطع میره جلو، میگه شو عقل من اینه، میگه شعارم اینه که عقل رو قبول کنم. ببین چیزی نمیگه ولا یحتاج الیه، احتیاجی نیست به اون عمل کردن. اصلا من میخوام بگم پای حالت سابقه نیاز نیست وسط کشونده بشه. بعد قیام الاخبار المتقدمته و حکم العقل، بله و حکم العقل نوستید و واضح است که مفاد اخبار گذشته که دال بر براءت بودن و همچنین حکم عقل، یعنی قبح عقاب بلا بیان، تعیین وظیفه عملیه مکلف و رهایی او از حیرت و سرگردانی می باشند و هیچ نظری. الان نگاه کنید همین روایت ما هست داری، روایت که مثلا داریم یک کل شیء مطلق، یعنی داریم که واقع اینجوریه، چون نمیگه اتفاقا بعض از روایت ها می گفتن که اگر نمیدانی، حتی از روایت های توقف او رو باید هایی که میگو فرج به تأخیر بیانداسته امامت را ببینی توقف بکن، حتی اونم با واقع کار نداشت که امامت را بگی ببینی برای چی؟ کشف واقع، درسته؟ که گفتم به تعبیری، درسته؟ و هیچ نظری به واقع و وجود حکم در واقع یا عدم حکم در واقع ندارند. نقطه خلاصه آن که براءت اصلی از اصول بوده و مفید حکم ظاهری می باشد، نه اماره ای از امارات، و مفید حکم واقعی. چون خوندید دیگه در آخرای اصول فقه خوندید که تعبیر حکم واقعی ظاهری دو تا داره. مشهور حکم واقعی چی رو میگن؟ اونی که با دلیل قطعی ثابت میشه و دلیل ظنی. حکم ظاهری میشه اونی که با واسطه اصول عمل. لذا آثار امارات بر اصل براءت جاری نمیگردد. مثلا لوازم اصل براءت از حجیت برخوردار نمی باشند و مثلا اصل براءت قابلیت تنافی و تعارض با امارات دیگر را ندارد. خیلی از آثار داریم، راحت کنین اولیش که متوجه شدید. دومیش اگه یه دین خبر واحد اومد گو استعمال دخانیات حرامه، یه خبر واحد بود، اصل براءت از اون طرف میگه حکم در اینجا اباحه، آیا دوتا با هم میجنگن؟ اگه شما گفتی اصل براءت اماره از اماراته، امارتون من الامارات، امارتون من الامارات فعارضا، اما در اینجا بگه الاصل و دلیل حیث و لا دلیل. والحمدلله رب العالمین.